بسم الله الرحمن الرحیم. ما به اینجا رسید که تشبیه اعم است از حیث محل. اینجا دو نکته بود. نکته اول این که گفتیم مراد از اعم مؤخص مطلقه. نکته دوم این که منظور از محل یعنی عموم و خصوص تحققی نه تصادقی. این نکته رو باید در نظر داشت. بعد اونجا گفتیم که هر استعاره ای باید در ضمنش تشبیه باشه، ولی هر تشبیهی را نمیتوان استعاره شمرد، برای اون که ممکن است که وجه شبه در بعضی تشبیهات جلی نباشه، وقتی جلی نباشه اونجا استعاره شدنش اشکال داره و لغز میشه. پس مراد از این عبارت لجواز ان یکون وجه شبه غیر جلیین فتسیر الاستعاره الغازن، مراد از این جمله این است که بعضی از تشبیهات چون وجه شبهشون جلی نیست صلاحیت استعاره شدن رو دارا نیستند. عبارت رو خوب دقت بفرمایید. خب حالا اینجا اشکالی هست. اولین مطلب درس امروز ما اشکالی هست که بر مطلب وارده. اشکال اینه که شما گفتید خوبی استعاره اینه که انسان رعایت کنه جهات حسن تشبیه رو، و باز گفتید که یکی از جهات حسن اینه که تشبیه بعید باشه و مبتذل نباشه. در باب تشبیه قبلا خونده بودید که یکی از جهات حسن اینه که تشبیه مبتذل نباشه، پیش پا افتاده نباشه، تشبیه بعید و قریب با غین باشه. شما خودتون میگید تشبیه باید قریب باشه. باز در اینجا شرط میکنید، میگویید باید وجه شبه جلا داشته باشه، روشن باشه، و این دو مطلب با هم تناقض داره. از یک طرف گفتید تشبیه خوب تشبیه بعیده، از یک طرف دیگه میگویید باید وجه شبه دارای جلا باشه. این دوتا با هم سازگار نیست که. از این ایراد جواب داده شاره، جوابش هم اینه که خفا و ظهور، بعید بودن وجه شبه یا قریب بودن وجه شبه، این از امور نسبیه. امور نسبی هم قابلیت و صلاحیت کم و زیاد شدن رو دارند. حالا وجه شبه نباید اینقدر خفی و قریب باشه که هیچ کس نفهمه، و نباید اونقدر آشکار و جلی و مبتذل باشه که همه کس بفهمه، بلکه باید بین بین باشد، خیر الامور اوسطها. بعضی از تشبیهاتی که وجه شبهشون خیلی بعیده و هر کس نمی فهمه، اونها رو ما نمیتونیم به کار ببریم برای استعاره. دیروز از فارسی براتون مثال آوردم، امروز از عربی میاریم. اگر خوب باب رابع مغنی رو خونده باشید، این شعر بسیار زیبا و هم آموزنده در اون کتاب آمده. تجنب صدیقا مثل ما وحذر الذی یکون که امر بین عرب و اعجمی. میگوید دوری کن رفیقی رو که مثل ما میمونه و بپرهیز از دوستی که مثل عمرو است در بین عرب و عجم. اینجا دو تا تشبیه هست، یکی تشبیه به ما، یکی تشبیه به عمرو. اگر کسی علم نحو نخونده باشد مراد از این دو تشبیه را نمیفهمد. اگر کسی خونده باشد و خوب نخونده باشد باز هم نمیداند. اون کس که خوب خونده باشد اون کس این شعر را میداند. حالا معناش چیه؟ دوری کن رفیقی رو که مثل ما میمونه. ما یعنی مای موصوله. مای موصوله احتیاج به چی داره؟ صله. یه رفیقی که همیشه میخواد کله بر شما باشه و از شما سواری بگیره و بار دوش خودش رو به دوش شما بیندازه ناقص هست، سله میخواد، شما رو سله میخواد قرار بده، از شما چلو کباب میگیره، بستنی میگیره و خلاصه شکمش رو از جیب شما سیر میکنه، ای چه فایده ای داره؟ تجنب صدیقا مثل ما وحذر الذی، دوری کن از رفیقی هم که مثل عمرو. دیگه امر حالا چجور آدمیه که از این دوری کنیم؟ یعنی کلمه امر، لفظ امر که با چی نوشته میشه؟ با واف. یک وافی داره که نه تلفظ میشود و نه به درد میخوره، یک چیز زائدی داره. رفیقی ام که حرف های زائد میزنه، حرف های لغو میزنه، حرف های هرزه داره، حرف های بیهوده غیر لازم، از او هم دوری کن. او مثل امر میمونه. به این امر میگیم این واوت به چه درد میخوره؟ تلفظم که نمیشه. میگه هیچی، همین جوری هست. البته برای اشتباه نشدن با عمر نوشته میشه، ولی در این حال خیلی ثمره ای هم نداره. از این جور رفیقی هم پرهیز کن. خب این تشبیه رو هر کس نمیفهمه و این طور تشبیه رو نمیشه ما استعاره قرار بدیم. و اونجا که گفت، در درس دیروز هم داشتیم، یک عبارتی بود که اگر پیداش کنیم، بله، ببینید، ولذالک یوصا ان یکون الشبه بین الطرفین جلیان. حالا این جلیان بعدش رو دقت کنید، جلی به نفسه باشه یا جلی به واسطه عرف عام یا جلی به واسطه عرف خاص. الان در اینجا وجه شبه در عرف خاص جلیه، در این شعری که خوندی، یعنی در اصطلاح کیا؟ نحوی ها. در اصطلاح نحوی ها جلیه، اما در غیر اصطلاح نحوی ها جلی نیست. خب پس اولین مطلب درس امروز سوال بود و جوابش. دومین مطلب درس امروز اینه که اگر شباهت بین طرفین خیلی زیاد باشه، ما گفتیم وجه شبه بین طرفین باید جلی باشه، حالا اگر از جلی گذشته و اتحاد بین طرفین به وجود آمده مشبه و مشبهون به اصلا یکی هست، مثل علم و نور. اینجا علم نور، نور علم، هر دو یکی هستند. اینجا چیکار کنیم؟ تشبیه خوبه یا استعاره خوبه؟ اینجا استعاره خوبه. ببینید، پس اگر وجه شبه خفی باشه اونجا اصلا استعاره خوب نیست، باید چی کنیم؟ تشبیه کنیم. اگر وجه شبه خیلی هم دیگه جلیه، جلیه، اصلا اتحاد شده بین مشبه و مشبهون به، اونجا چیه؟ اونجا دیگه تشبیهش خوب نیست، تشبیهش مستحسنه. تشبیهش مثل تشبیه شی به نفسه، مثل اینه که میگیم علم مثل علم است و مثل این است که بگیم شما مثل شما هستید. اینجا خوبه استعاره بیاریم، نگیم العلم و کن نور، بلکه بگیم چی؟ اینجا باید بگیم که حصل لی نورون، یعنی مشبهون به رو بگیم اراده چی کنیم؟ مشبه کنیم. حاصل شد برای من یک نوری امروز، یعنی حاصل شد برای من چی؟ علم. پس اگر وجه شبه بین طرفین خیلی دیگه جلی هست، باید استعاره بیاریم نه تشبیه. خب این هم این مطلب. بعد رسیدیم به شرط حسن استعاره بالکنایه و استعاره تخیلیه. ما دیروز شرط حسن تصریحیه رو گفتیم با تمثیل، اما این دو مونده. مصنف میگوید شرط حسن این دوتا هم به رعایت جهات حسن تشبیهه. شما ببینید تشبیه زیبا چه بود؟ محسناتی که برای تشبیه بود چه بود؟ همونها رو برای استعاره بالکنایه و استعاره تخیلیه هم بیارید. چرا؟ چون استعاره بالکنایه تشبیه مزمر نفسانیست، اصلا تشبیهه. پس هرچه حسن برای تشبیه بود برای اینجا هم که بیاریم خیلی بهتر میشه. استعاره تخیلیه هم اثبات یکی از لوازم مشبهون به بود برای مشبه. اینم باز هرچه که در تشبیه حسن بیشتر باشه و اینجا رعایت بشه بهتر خواهد بود. این هم این بحث تمام. میرسیم به فصل دیگر. پس بحث امروز ما تا اینجا چند مطلب داشت؟ دو مطلب. اول کلام انقیل با جوابش، دوم شرط حسن استعاره بالکنایه و استعاره تخیلیه، تا برسیم به این فصل که در مطلب دیگری است. می فرماید پس اگر گفته شود که به تحقیق سبقت گرفته این که حسن استعاره به رعایت جهات حسن تشبیه و از جمله جهات حسن تشبیه اینه که وجه شبه بعید غیر مبتذل باشه، پس اشتراط جلاء این وجه شبه در استعاره منافی با این حسن تشبیه، از یک طرف تشبیه حسن این بود که مبتذل نباشه، از این طرف شما میگید وجه شبه باید دارای چی باشه؟ جلا باشه. این دوتا با هم سازگار نیستن. قلنا ما در جواب میگوییم که جلا و خفا از چیزهایی است که قبول شدت و ضعف داره، پس واجب این که بوده باشد وجه شبه از جلا به طوری که نگردد مبتذل و از قرابت به مقداری که نگردد لغز، نه اون طور شور شور و نه این چنین بی نمک بی نمک، بلکه باید بین بین باشه، نه خیلی جلا داشته باشه و نه خیلی خفا داشته باشه. و متصل می شود به اون چیزی که ما ذکر کردیم، که اون چیز عبارت از این که هنگامی که خفی باشد تشبیه نیکو نخواهد بود استعاره، و معین می باشد تشبیه. چی بود اون چیزی که ما ذکر کردیم؟ این که زمانی که قوی باشد شبه بین طرفین، به درجه ای که متحد باشند طرفین، مثل علم و نور و مثل شبهت و ظلمت. شبهه یعنی نیکو نمی باشد تشبیه، و معین است در اونجا استعاره. وقتی میبینیم مشبه و مشبهون به دیگه خیلی عین همند، نظیر همند، شبیه همند، اونجا استعاره خوبه بیاریم. حالا اگر تشبیه بیاریم چی میشه؟ لالا یسیره که تشبیه شی به نفسه، برای این که نگردد مثل تشبیه شی به نفس. فاذا فهمت مسئله، پس هنگامی که فهمیدی مسئله ای رو، میگوییم ما یا میگویی تو حصل فی قلبی نور، و نمیگویی حصل فی قلبی علمون کن نور. و زمانی که واقع بشی تو در شبهی، میگویی تو وقعت فی ظلمتن، و نمیگویی فی شبهتن کز ظلمه. نمیگی واقع شدم در یک شبهه‌ای که مثل ظلمت بود. آمدیم به مطلب دوم، و استعاره مکنیون انها مثل استعاره تحقیقیه هست. در این که حسن استعاره مکنیون انها به رعایت جهات حسن تشبیه، به علت این که استعاره بالکنایه تشبیه مزمره. البته این که میگیم تشبیه مزمر به مذهب کی؟ مصنف یا سکاکی؟ مصنف. و استعاره تخیلیه، حسن استعاره تخیلیه به حسب حسن مکنیون انهاست. لما بینا، به جهت اون چیزی که ما بیان کردیم. لأنها، به علت این که تخیلیه نمی باشد مگر تابع برای مکنیون انها. ولیس لها فی نفسها تشبیهون، و نمی باشد برای استعاره تخیلیه فی نفسها تشبیهی. استعاره تخیلیه خودش تشبیه نیست. یکی از لوازم مشبهون به رو باید برای مشبه آورد، بلکه استعاره تخیلیه حقیقتی است، خودش یک حقیقت مجزایی است. فحسنها تابع لحسن مطبوعها، پس حسن استعاره تخیلیه تابع است از برای حسن مطبوع استعاره تخیلیه. مطبوع استعاره تخیلیه چی بود؟ احسن، بالکنایه. چون استعاره تخیلیه عارض میشه بر استعاره بالکنایه، پس این تابع است و اون مطبوع است. بفرمایید. خب جوابش چی بود؟ جواب این بود که نباید وجه شبه زیاد خفا داشته باشه، نباید زیاد چی داشته باشه؟ ظهور داشته باشه. خب حالا اگر خیلی دیگه ظهور زیادی داره، اگر ظهورش خیلی زیاده به طوری که متحد شده، یعنی مشبه با مشبهون به تقریبا یکی در عرف و در ذهن به حساب میاد، اینجا دیگه تشبیهش خیلی زشته، تشبیهش فهمیده نمیشه. خوبه که استعاره کنیم، چون مشبه این مشبهون بهه. وقتی مشبهون به رو بیاریم فوری چی رو میفهمن؟ مشبه رو میفهمن. پس الغاز نمیشه در استعارش، اما در تشبیهش زشت میشه، مستهجن میشه. آمدیم به فصل آخر دیگه، بعدش هم باب کنایه هست. این فصل در بیان نوع دیگر از مجازه که گاهی بهش میگن مجاز حالی، گاهی بهش میگن مجاز اعرابی. ما تا حالا چند قسم مجاز داشتیم؟ مجاز عقلی یکی، مجاز لفظی که مجاز در کلمه بهش میگفتن، مجاز لغوی هم بهش میگفتن، این دوتا. سوم مجاز در اعراب. این چیه حالا؟ مجاز در اعراب عبارت است از این که کلمه ای رو که باید مرفوع باشه ما اون کلمه رو چیکارش کنیم؟ مجرورش کنیم. کلمه ای که باید مجرور باشه مثلا بیاریم مرفوعش کنیم، مثل وجاء ربک، در اصلش بوده وجاء امر ربک، پس این رب چه اعرابی داشته؟ مجرور. حالا چه اعرابی داره؟ مرفوع. این مجازه، بهش مجاز حالی میگن، مجاز اعرابی میگن. اون کلمه ای که میبایست اعراب رفعی داشته باشه اعراب نسبی بهش بدیم، اعراب جری بهش بدیم. خلاصه این هم یک قسم از اقسام مجازه. اینم بحثی نداره مگر در آیه لیس کمثله شی، یک بحثکی داره در اونجا شارح و الا مصنف این آیه رو جزء همین باب شمرده، جزء باب مجاز در اعراب. لیس کمثله شیء، این کاف چیه؟ زائده است. در اصلش بوده لیس مثله شیء، پس مثل که باید منصوب باشد و خبر لیس به جای اعراب نصب بهش چی دادیم؟ جر. گفتیم لیس شیئون کمثلهی، اینجوری گفتیم. کاف زائده است دیگه. حالا شارح یک تحقیقی در اینجا داره که معتقد میشه به این که این کاف زائده نیست. به اون مطلب انشاءالله تعالی میرسیم. این فصل در بیان معنی دیگری است که اطلاق می شود بر اون معنی لفظ مجاز بر سبیل اشتراک یا بر سبیل تشابه. بر سبیل اشتراک یعنی لفظ مجاز مشترک است بین مجاز در لغت و مجاز در عقل و مجاز در اعراب. یا بر سبیل تشابه یعنی اینجا رو دیگه نمیشه بگیم مجاز، مجاز واقعی نیست، مجاز واقعی اونه که در کلمه باشه، در معنا باشه. این مجاز مال اعرابه، اعراب از عوارض کلمه است و اینجا هم چون که شبیه مجاز در کلمه بوده به این گفتن چی؟ گفتن مجاز. و گاهی اطلاق می شود مجاز بر کلمه‌ای که تغییر کرده حکم اعراب اون کلمه، یعنی حکم کلمه اون چنون کلمه‌ای که اون چنون حکمی که اون حکم اعراب است. این حکم اضافه شده به اعرابه ها، اضافه هم اضافه لفظیه نیست، اضافه معنویه است. اضافه معنویه یا به تقدیر من بود یا به تقدیر فی بود یا به تقدیر لام، اینجا به تقدیر کدومشه؟ من. میگیم اضافه بیانیه است. بنابر این که اضافه حکم به اعراب برای بیان باشه، یعنی تغییر کرده اعراب کلمه از نوعی به نوع دیگری به سبب حذف شدن یک لفظی یا به سبب زیاد شدن لفظی، چون یک لفظی حذف شده، چون یک لفظی زیاد شده، اعراب کلمه عوض شده. پس اول که به حذف باشد، مثل قول خداوند تبارک و تعالی و جاء ربک، یعنی جاء امر ربک،
و قول خداوند تبارک و تعالی واسأل القریه، یعنی واسأل اهل القریه. و دوم که به سبب زیاد شدن لفظ باشد، مثل قول خداوند تبارک و تعالی لیس کمثله شیء، یعنی جاء امر ربک، به جهت محال بودن آمدن بر خدای تعالی، خداوند نمی آید، پس چه می آید؟ امر او. واسأل اهل القریه، به جهت قطع داشتن به این که مقصود در اینجا سؤال اهل قریه هست. و اگر قرار بدهی تو قریه را مجاز از اهل قریه، نمی باشد از این قبیل. شما در مجاز مرسل یک بحثی خوندید که یکی از علاقه های مجاز مرسل چیه؟ حال و محل. اگر ما محل رو بگیم اراده حال کنیم، خودش میشه چی؟ مجاز. وقتی من میگم واسأل القریه، قریه محل است برای کی؟ برای اهل. محل رو گفتم اراده حال کردم، این مجاز میشه مجاز مرسل. شارح میگوید اگر این جمله را اینجور گفتیم، مجاز در اعراب ندارد، مجاز در لغت است. اگر این طور نگفتیم، این چنین گفتیم، مجاز در لغت نیست، مجاز در اعراب است. خب، می فرماید که ولیس مثله شیء، به علت اینکه مقصود از این آیه نفی این است که بوده باشد شیئی مثل خدا. ببینید، ما میخوایم بگیم شیئی مثل خدا نیست، یا میخوایم بگیم شیئی مثل خدا نیست؟ میخوایم بگیم هیچ چیزی مثل خدا نیست، چون خداوند مجرد است، غیر خدا چیه؟ مادی. خدا بسیط است، غیر خدا چیه؟ مرکب. نه مرکب بود و جسم، نه مرئی نه محل، بی شریک است و معانی، تو غنی دان خالق. غیر خدا همه فقیرند و اوست که غنیست، و انتم الفقراء الی الله و الله هو الغنی الحمید. کیست که مثل او باشد؟ پس لیس مثله شیء. خب، به علت این که مقصود نفی بودن شیئی مثل الله تبارک و تعالی است، نه نفی بودن شیئی مثل خدا، پس حکم اصلی برای ربک در اون آیه و برای قریه در آیه دوم اون حکم اصلی جر است و به تحقیق تغییر پیدا کرد در آیه اول به رفع و در آیه دوم به نصب به سبب حذف مضاف. و حکم اصلی در مثله اون حکم اصلی نصب است، به علت این که مثل خبر لیسه هست و به تحقیق تغییر به جر پیدا کرد به سبب زیاد کردن کاف. فکما وصفت الکلمه بالمجاز، پس همونطور که توصیف کرده ای تو کلمه را به مجاز، به اعتبار نقل اون کلمه را از معنای اون کلمه، اون معنی اصلیش، همچنین توصیف کردی تو بهی، یعنی به این مجاز بودن، به اعتبار نقل این کلمه را از اعراب این کلمه، اعراب کجاییش؟ اعراب اصلیش. خب، این تموم شد دیگه. پس همون جوری که در مجاز لغوی نقل هست، اینجا هم نقله. اسد رو نقل کردید از مفترس به
شجاع نقل کردید. اینجا هم مثله رو نقل کردید از نسب به چی؟
به چی؟
پس اینم مجازه اونم مجازه. حالا عبارت مصنف با سکاکی یه فرقکی دارد، اون فرق چیه؟ اون فرق اینه که سکاکی گفته است که مجاز در اعرابه، مصنف گفته نه، مجاز در کلمه معرب است. پس سکاکی مجاز رو رو خود اعراب آورده، سکاکی اینجور گفته، مصنف مجاز رو آورده روی این کلمه‌ای که اعرابش عوض شده. کدام عبارت بهتر است؟ عبارت مصنف. چرا؟ برای اینکه اعراب عارضه. عارضه بر چیست؟ کلمه. عارض بدون معروض نمی شود. پس چه خوب است ما معروض رو بیان کنیم که دیگه مجازی در مجاز نگفته باشیم. اگر شما مجاز رو روی اعراب ببرید کلمه چی میشه؟ باید کلمه هم باشه. پس چه خوبه از اول بگیم مجاز مال اعراب کلمه است، نه این که بگیم مجاز مال خود اعرابه. و ظاهر عبارت مفتاح این است که موصوف به این نوع از مجاز اون موصوف خود اعرابه، و اون چه که ذکر کرده اون چیز را مصنف اقرب است به فهم و درک و اقرب است به حقیقت لغت و کلمه. و القول به زیادت الکافه فی نحو قوله تعالی لیس کمثله شیء اخذ بالظاهر. آمدیم به این آیه شریفه. حالا ساعتهای شما چند است؟ 9:58. این یک توضیحی دارد که یک کمی باید شکافته بشه و من فکر میکنم فردا این شرح بدیم بهتر باشه.